اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان از شبکه جهانی ولایت. سال روز وفات یا به قولی شهادت حضرت ام البنین رو خدمتون تسلیت عرض میکنم، چون در روایت هست که ایشون بن الامیه رو باشون جوری برخورد میکردن که ایشون رو مسموم کردن، حضرت ام البنین رو. خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. این نامادری که برای همه مادرها الگو هست و برای ما سرور بانوان هست، یکی از سیدتون نساهایی است که بهش تأسی میکنیم و بهش توسل میکنیم. از دامن پاک او فرزندان امیرالمؤمنین به منصب ظهور رسیدن، یکی حضرت عباس بن علی قمر بنی هاشم که صحنه کربلا صحنه فداکاری های اوست تا ابد الدهر و در روز جزا هم الگوی همه شهدا هست. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و این هفته هم در محضر جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن بیان بکنن و پاسخ بدن به شبهات جریان الحاد و اباحه. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
ممنون که قبول زحمت فرمودید.
خواهش می‌کنم.
روز وفات حضرت ام البنین رو بر شما هم تسلیت عرض کنم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور ارتحال ملکوتی بانوی بزرگ اسلام ام البنین، مادر قمر بنی هاشم و چهار شهید کربلا. در واقع این وفات رو و این ارتحال رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که در این جلسه از محضر قرآن استفاده بکنیم، در خدمتون هست.
جناب استاد رستم نژاد، در طول تاریخ افراد مختلفی بودن که در لباس عالمان دین خودشون شبهه میکردن و شبهه افکنی میکردن. بعضی ها حالا شاید مأموریتشون بوده، جاسوس بودن از میان یهودیان و ما هم کم نداشتیم که بالاخره اونها هم وظیفه ذاتی خودشون میدونن، اون دشمنان اسلام که بالاخره جاسوس بفرستن حتی در حوزه های علمیه که مهد ترویج علم و فرهنگ و دین هست و قطعا این کار رو میکنن و هنوز هم ادامه داره. اما بعضی ها هم شاید بودن که از جاه طلبیشون دشمن استفاده کرده، یعنی ابتدا به ساکن در حوزه های علمیه اومدن اما از طریق‌های مختلف فریفته شدن یا از کج‌فهمی‌هاشون استفاده کردن و دشمنان اسلام آوردن از اینها سوء استفاده کردن و در جهت شبه افکنی هرچه بیشتر. ما قبلا هم از یک آقایی که امشب ازش شبهی رو پخش می‌کنیم صحبت‌هایی کرده بود در مورد قرآن و عدم استناد قرآن به خداوند و اینکه لفظ قرآن از جانب پیامبر هست، که پاسخ دادیم. خیلی از دوستان ما در مدارس هم تماس گرفته بودن که این صحبت‌های ایشون بازخورد داشته، لطفاً جواب بدید. جواب و پاسخ دادیم. حالا امشب هم یه در واقع تراوش علمی جدیدی ایشون داره که نسبت میده به این که واقعاً این چیزی هم نیستش که من کشفش کردم، نه اینکه بخوام من کشف کرده باشم، بلکه دارم خبر میدم و این چیزی هستش که در دین هست. و اون هم این که خود قرآن کتاب حقوق بشری و حقوقی نیست. اگر موافق باشید شبهه رو ببینیم و با هم برگردیم. شبهه رو با هم میبینیم.
یک نگاهی حقوقی به متن قرآن، به آیات قرآن، به این کتاب یا به این جعبه سیاه اسلام، این نگاه باید بازبینی بشه. برای این خاطر عرض میکنم که قرآن را اگر بخواید از این نظر نگاه کنید، یکی از کتابهای مشکل آفرین برای بشر است. قرآن راجع به حقوق اگر بخوام بگیم، مثل حقوق، کتاب حقوق آلمان رو بخوام نگاه کنیم برای این انسان‌های آلمانی یا بشر، این دوتا نگاه بسیار متفاوت هستند. کتاب قرآن برای حقوق بشر نیامده است و این را کشف من نیست، اگرچه من میفهمم، من دارم خبر میدم. من اونجوری که در این استدای خودم اشیا را یا افراد را میبینم دارم به شما میگم.
خب خوب هست ما هم همون جوری که در این استودیو چیزها رو میبینیم به ایشون خبر بدیم که ایشون داره اشتباه میبینه. بله جناب استاد رستم نژاد، کتاب مشکل آفرین برای بشر از لحاظ حقوقی قرآن اینطوریه از قول ایشون. لازم هستش که ما یه تعریفی از حقوق بشر داشته باشیم با توجه به نوع تعریفی که غربی ها از بشر دارن با اسلام از بشر. طبعا حقوق بشری که ما تعریف ازش میکنیم با حقوق بشر اونها یه مقدار تنافی داره. از حقوق بشر یک مقدار بفرمایید، حقوق بشری که قرآن بهش معتقد هست و آیا با این فرمایشات این آقا مطابقتی داره؟
بله، عرض کنم که حالا مع الاسف لباسی برش پوشوندن و از وجودش دارن استفاده می کنند. از عباراتش پیداست که نه قرآن را می فهمد و می شناسد و نه اون حقوق آلمانی که ایشون ادعا میکنه، حقوق آلمانی یا حقوق آلمان، نه اون را میفهمد و ادبیاتش رو میشناسد. و مقایسه بین قرآن و حقوقی که در آلمان هست، البته من میگم منسوب به اونجاست، در واقع خیلی از کشورها از جمله خود ایران تقریبا در زمان سابق و الان هم حقوقش تا جایی، تا حدی متأثر از حقوقی است که در آلمان هست، رومی، در واقع جرمنی. حقوق است، دانش حقوقی است که حالا توضیح خواهم داد. این مقایسی که بین نگاه حقوقی به قرآن و نگاه مثلا حقوقی به حقوق مکتوب در مثلا آلمان، این مقایسه بسیار مقایسه جاهلانه و دور از انصاف هست، ربطی به هم نداره. اینکه ما این دوتا رو کنار هم بذاریم بعد بگیم که اون حقوقش خیلی خوبه، مثلا آدم میفهمه، این اصلا هیچی نمیفهمه و تعبیری داشت، نمیدونم چی بود، گفت که برای بشر مشکل ساز است، یعنی چی؟
مشکل آفرینه.
مشکل
از
آفرین
این نظر است. اگه بخوایم نگاه کنیم قرآن از لحاظ حقوقی برای انسان مشکل آفرینه.
بله، مثلا از نظر حقوقی، بعد رفته حالا حقوق بشر رو گفته. این ادبیات خیلی مشوه و عرض کنم که به هم ریخته که معلوم نیست که آیا درباره حقوق بشر میخواد صحبت بکنه یا درباره دانش حقوق، که دانش حقوق برای خودش یک عرصه ای هست و میدانش بسیار بسیار وسیع هست، از حق الله گرفته تا حق طبیعت و حق انسان و حق والی و حق دولت، و یک چیز عجیب و غریبی است که پراکندگی و فراگیری و گستردگیش همه میدانهای موضوعات قرآنی رو میگیره. یعنی با اون منظر اگر نگاه بکنیم، قرآن در همه اینها دخالت کرده و ورود داشته. و من حالا برای اینکه برسیم به اون بحثای مبنایی تر، میگم این مقایسه بسیار مقایسه غلطی است. ببینید، حقوق برای خودش اولا اقسامی داره، یعنی دانش حقوق. حقوق عمومی داریم، حقوق اساسی داریم، حقوق مدنی داریم، حقوق قضایی داریم، حقوق جزایی داریم، اینا همه انواعش هست. و تازه ریستر از این، یعنی جزئی تر از این، باز خیلی شاخه های مختلف داریم. حقوق اقلیت ها، حقوق، ببینید امام سجاد علیه السلام رسالة الحقوق داره دیگه، رساله حقوق امام سجاد. ببین الا ما شاء الله برای همه چیز گویا خداوند یک حقی گذاشت. خب این که میگید که قرآن نمیدونم مشکل آفرینه، در کدام یکی از اینا؟ اصلا چیه اون مشکل؟ مستندش چی هست؟ اینا چیه که مثلا ما بیاییم همینطوری ادعا بکنیم بگیم این مشکل آفرین است؟ منی که تو این استودیو مثلا یه چیزایی رو میبینم اینجوری کشف و نمیدونم ادعای خیلی حرف، یعنی اونقدر این حرف عرض کنم که از یعنی از منظر علمی، وقتی که ما میگیم از منظر علمی یعنی استدلالی باید باشه، برهانی باید باشه. خب برهان رو آدم میفهمه، یک مقدمه ای داره، مثلا صغرایی داره، کبرایی داره، انسان به یه نتیجه ای استدلالی تویش هست. براهین قل هاتو برهانکم، هر کسی هر ادعایی میکرد قرآن میگفت هاتو برهانکم، دلیلتونی بیار. این که آدم بیاد همینجوری یه چیزی رو پرت بکنه همینجوری از دهنش و بعد بگه بله این خیلی مشکل آفرین است، این یعنی چی؟ کجای کار؟ کدوم قسمت از اینا رو، از این عرصه هایی که عرض کرد؟ ببینید یه ادعای ایشون داشت که مثلا قرآن اصلا نداره، یا مثلا اگر بخوایم از این منظر وارد بشیم، قرآن چیزی برای گفتن مثلی که نداره، و اگر چیزی برای گفتن داره مشکل آفرین میشه، مشکل آفرین هست مثلا برای بشر. ببینید من از در واقع از اینجا شروع بکنم بحث رو، بحث اصلیمون رو، جدای از این که حالا شخصیت خودی ایشون کی هست و چی هست و کجا هست و کیا دارن از وجودش استفاده میکنن، اینا رو میگذارم کنار، اما علمیش رو بحث میکنم. ببینید قرآن اولا ببینیم که کجاها وارد بحث اون دانش حقوقی شده، از چه منظری وارد شده، تا برسیم به اون مسائل ریزش. از قرآن از آیاتش استفاده می شود که عرصه های ورود قرآن در ارتباط با دانش حقوقی، یکیش در مبانی هست، یعنی مبانی حقوق، یکی در قواعد هست، یعنی گزاره های حقوقی. باز قرآن اونجا حرف داره برای گفتن، و کلیدی ترین حرفا اونجاست، یا از کلیدی ترین حرفای دانش حقوق همین مسئله قواعد و گزاره ها و در واقع اون اصول حاکم حقوقی است. و مسئله دیگه حالا مباحث جزئی تر، حقوق تلفیقی، مثلا حقوق اقلیت ها در قرآن، حقوق اسرا در قرآن، حقوق عبید و اما مثلا در قرآن، و خیلی چیزهای دیگه. اینا هم باز مباحث کلیدی است. و مبحث دیگر مسائل، یعنی مسائل جزئی و فرعی حقوقی. ببینید مبانی، قواعد و اصول، و حقوق تلفیقی، یا بفرمایید نوآوری های قرآن در مباحث حقوقی، که از نوآوری های قرآن هست.
و مسئله دیگه مسائل جزئی تر که به عنوان مسئله نه موضوع. ببینیم قرآن در تمام اینها آیا وارد شده؟ ورودش این ادعایی که ایشون داره به اینکه مشکل آفرینه، مشکل آفرینه یا حل کننده مشکله؟ ببینید مخصوصا در این مقایسه‌ای که عرض کردم این خودش نشون میده. اول میریم روی مبانی. من برای هر کدام یک مقداری بحث رو باز میکنم که میخوام ادعای من این است دیگه، ایشون هیچ کدام از اینا را نمیشناسد، از ادبیاتش پیداست و نمیتواند بشناسد با اون سطحی که ایشون داره. مبانی در این یکی دو نکته را عرض بکنم. یکی از مباحث بسیار بسیار کلیدی که تمام مکاتب حقوقی غرب و شرق عالم رو به بنبست کشونده و خودشون هم متوجه شدن، یعنی دانشمندان اون رشته ها، بحث این است که حقوق که میگی، حقوق جمع حق، حق، حق مشروعیتش از کجاست؟ ببینید من بشر خودم برای خودم حق قائل میشم؟ این که معنا نداره، یعنی علم نمیپذیره. تو برای خودت حق قائل شدی؟ حیوانات هم حق داره، حیوان میتونه برای خودش حق قائل بشه، طبیعت هم از منظر اسلام حق داره. طبیعت، طبیعت خشک مرده مثلا ما میگیم جامد، اسلام میگه او هم حق داره. لذا پیغمبر ما فرمود که شما در مقابل همه مسئولید، حتی بهائم و حتی علفهایی که در بیابان هست، یعنی اونا یه حقوقی دارن. شما الان نگاه بکنید یک حج، یه حج رو قرآن باز میکنه یا اسلام، حالا فقط صرفا قرآن، ببین چقدر در مسئله حج حقوق حیوانات رعایت شده. انسان محرم، صید حرام است، پر دادن پرندگانی که در حال مثلا چریدن هستن
باید کفاره بده.
بله بله، حقوق درخت میگه در حرم که رسیدی حق ندارید که گیاه رو همینجوری با دستت بگیری. یعنی چی؟ اینو چی میخواد بگه؟ ببینید همینطوری آدم یه چیزی رو میگم بگه، میگم آخر شما اگر از قرآن میخوای بگی، قرآن که بحثش اینجوریه، حرمت علیکم و سید ما دمتم حرما، میاد حق قائل میشه برای حیوانات، حق قائل میشه برای حق الناس. میگه نماز میخوای بخونی، اگر یک نخ مثلا دکمت مال دیگران باشه میگه نمازت هم قبول نمیکنم. حق را ببینید در همه چیز، در احکام عبادیش، مالیش، انفاقاتش، در مسائل سیاسیش، اینجور حق را گسترش داده و حق را دیده. یعنی اونم چی؟ عرض میکنم حتی حیوانات را، حتی درخت را، حتی گیاهان را، حتی آب، آبی که در طبیعت جاریست. چقدر مسئله داریم راجع به مسائل آب، رعایت کردن این مسائل و این، یعنی دیدن این مسائل، آفتاب و سایه و نمیدونم نور و بگذرم. یکی از مسائل بسیار بسیار کلیدی این است از نگاه قرآن و از نگاه مستشرقان، غربی ها، شرقی ها، کسانی که در مباحث حقوق بحث میکنن، این که میگن که مبنای مشروعیت یک حق مبناش چیه؟ این خیلی مهم است. یعنی از کجا من بشر باید ملتزم به این حق باشم؟ کی این حق را تشریع میکنه و جعل میکنه؟ خودم؟ یعنی خودم درباره خودم؟ خودم به نفع خودم؟ خودم به ضرر خودم؟ این که معنا نداره، یعنی پایگاه علمی نداره، یعنی استدلالی نمیتونی براش بیاری. به قول ما طلبه ها این که دور است، این که دور است. کی این حق را به اداده که جعل بکنی و تشریع بکنی حق را؟ خودت به خودت دادی؟ داشتی و دادی یا نداشتی. ببینید اینا همه بحثای دیگه فلسفی یک کمی سخت میشه. یا دیگری، دیگری کیه؟ ببینید در جهان غرب و شرق بگردی میگه دیگری، اما میاد اینجوری معنا میکنه، میگه منشأ قانون که همون حقوقه، منشأ قانون میگه اکثریت هست. اکثریت هست. کی به این اکثریت داده؟ حالا اگر اکثریت گفتن که هم جنس گرایی، فطرت چی؟ چقدر سهم داره؟ بعضی میگن طبیعت هست، بعضی حتی میگن قدرت یعنی غلبه. ولو اینکه طبقه اقلی اگر غالب شد، او میتواند جعل قانون بکنه و بقیه میشه جز حقوقشون. این حقوقی که حالا ایشون میگه رومی جرمن، یه حقوقی هم در مقابل داره که دو مسلک اصلی حقوق در جهان بشر امروز این دوتا هستن. یکی همین رومی جرمنی هست که حالا آلمان و منطبعش، اینا قانون مصوب رو منشأ میدونن و مبنا میدونن. این قانونی که ابلاغ شد، خب عنایت بکنید یک کمی سخته اما یه مقدار میگذاریم انشالله جای راحتش هم بیاد. در مقابلش کامن لا هست. کامن لا قانونه که انگلستان بیشتر طرفش هست در حقوق. اونا رویه قضایی رو مبنا میدونن. پس بنابراین الان از بشر سوال بکنی آقا مبنای مشروعیت قانون و یا بفرمایید حقوق مبناش چیه؟ میگن که یا یعنی قاضی وقتی که میخواد داوری بکنه، حالا یه خورده جزئی ترش دارم میکنم و الا فراتر از قضاوت و داوری و ایناست، میگه مبناش، یکی میگه مصوب، قانون مصوب نوشته شده ابلاغ شده که رومی جرمنی باشه، یکی میگه کامن لا یعنی رویه قضایی، لازم نیست مصوب باشه. یک عده ای مثلا از قضات یا از انسانها یک مرامی پیدا میکنن، یک منشی و یک رویه ای پیدا میکنن، او میشه منشأ، او میشه مبنا. مثلا کسان دیگه هم هستن، نئوکلاسیک هم میگن که فرض بفرمایید که قدرت ولو از طبقه اقل، یه اقلی اگر غالب شدن اونا هرچی امر کردن، یعنی نظام استبدادی. سوسیالیست‌ها مثلا یه چیزای دیگه میگن، افراد دیگه و همینطور گروه ها اونا دیگه. خیلی اونی که خیلی مطرح همین دو مسلکی که عرض کردم. اسلام چی میگه؟ ببینید ایشون میاد قرآن را اینجا میذاره، خود اونا الان خودشون در این موندن که این اکثریت چه مبنایی است. فعلا قرارداد بستن، بالاخره ما باید یه چیزی بگیم دیگه، اما چه کسی این اکثریت را حق داد؟ یا اصلا اکثریتی که فریب میخورد را چه کار باید کرد؟ اکثرهم لا یعقلون که قرآن داره میگه، خیلی جاها اکثری هست اما پشتوانه عقلی و علمی نداره. دوره جاهلیت مگه اکثریت نبودن؟ اکثریت بودن، دختر میکشتن، درست بود؟ اگر اکثریت میخواد مبنا باشه همه جا باید مبنا باشه. ببینید اینا هیچ کدومش در واقع اون دلیل علمی متقنه که بشر بپسندد و راضی کننده عقل باشه هیچ کدوم ندارن، خودشون هم میگن. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه نه اکثریت، نه اقلیت، نه قدرت، نه نمیدونم طبقه فلان، نه خوشنامی و بدنامی، هیچ کدوم از اینا نیست، اصلا مال توی بشر نیست. قانون و حق تقنین و قانونگذاری اراده خداست، منبع اونجاست. اینو آدم مقایسه میکنه با اونم یک کسی که در کسوت لباس روحانیت شیعه است. ببینید چقدر فاصله است از حیث مبنایی. بذار یه بحث قرآنی دیگه عرض بکنم.
انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله.
اونی که من گفتم، اصلا بیا این آیه رو بخونید، من لم یحکم بما انزل الله، پس معلومه که حکم باید بر اساسی چی باشه؟ انزل الله باشه. یعنی حتی پیامبر صاحب شریعت هم حق تشریع ندارد، او حق ابلاغ دارد، اراده خدا. این کجا با اینی که بشر داره میگه اکثریت، اکثریتی که هر روز میفهمن که این اکثرشون لایعقلون بودن، یعنی بعدیها میان قبلیها رو در واقع تخطئه میکنن که این همه بود، قبلا اکثر این بود، اما حق نبود. الان بشر به درستی علما دانشمندانشون میفهمن اکثریت معیار و ملاک حقانیت لزوما نیست. ای بسا اکثریتی که هست اما حق نیست.
و این تو اکثر من فی الازل یذلوا کان سبیل الله،
ان سبیل الله که قرآن فراوان داره میگه اکثریت معیار حقانیت نیست. الانم بشر میفهمه. چرا؟ برای اینکه اگر اکثریت معیار حقانیت باشه، خب این همه اکثری که قبلا بودن و منسوخ شد.
و این کانون من قبلا لفی زلال مبین است.
قبلا در زلالت بودن، بعدیام در زلالت. پس اکثریت معلومه که معیار نیست. یعنی ملازمه ای بین اکثریت و حقانیت وجود ندارد. این عدم تلازم رو عقل میفهمه. بذار اینو بگم. ببینید علامه طباطبایی در سوره هود، اوائل سوره هود وارد یه بحثی میشه خیلی جالبه. اون یکی از بحثای ریشه‌ای و کلیدی همین بحث حقوق است، همین حقوق امروز، همین حقوقی که ایشون از آلمانش داره میگه. اونجا چی میگه؟ میگه آیا اصل اولی و ذاتی حق این چیه؟ غرب و شرق عالم اصل اولی و ذاتی رو آزادی انسان میدونه. انسان آزاد است. قرآن چی میدونه؟ بر اساس برداشت علامه طباطبایی قرآن اصل رو عبودیت میدونه. ببینید کاملا با اون حرف غربی ها، حالا از آلمانش باشه یا از کامن لا انگلیسش باشه، هیچ فرق نمی کنه. اونا هر دویشون بر مبنای تعبیری که شما داشتید، آزادی انسان. آزادی انسان یعنی رهایی، یعنی بیبندباری انسان، یعنی در واقع ندیده گرفتن فطرت، ندیده گرفتن عقل. خب آقا عقلم مال انسان است. چطور انسان رو شما مطابق میل نفسانی گرفتید؟ اونا انسان رو مطابق میل نفسانی میگیرن، غرایز حیوانی میگیرن، در حالی که انسان خیلی بالاتر از اینا فطرت پاک دارد. قرآن اونو میبینه،
قوه عقلیهشو نمیبینن، قوه شهویه،
شهویه رو میبینن، غضبیه رو میبینن، وهمیه رو میبینن. خب چرا قوه عاقله رو نمیبینید؟ قرآن اصل رو روی اون گذاشته. لذا صحبت از علم، صحبت از تعقل، صحبت از تدبر در قرآن فراوان است. ببینید نگاه قرآن از حیث مبنایی دارم میگم. ایشون میگه که اصلا قرآن خیلی بشر پا. شما مبناً اگر میخواهید وارد بشید، اونا که مبناشون آزادی یعنی یلگی، یعنی رهایی، یعنی بیبندباری انسان. اما اسلام و قرآن روی عقل، روی فطرت، فالهمها فجورها و تقواها، روی این در واقع انسان رو میشناسه و تعریف میکنه و حقوق رو بر اساس این تعریف میکنه براش. چقدر فاصله است؟ اون وقت آدم میاد مقایسه میکنه. این اساس مبناش. میگم بحث اینجا خیلی زیاد است، من دارم اشاره میکنم. اما در عرصه‌های دیگر ببینید اصول و قواعد حقوقی، خب قرآن پایه‌گذار بسیاری از اصول است. یا پایه‌گذار هست یا اینکه حالا اگر جنبه تأسیسی نداره، جنبه امضایی داره. مثلا قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، این یکی از قواعد بنیادین در همین بحث حقوق است. در حق الناس است، در حق الله است، در حق طبیعت است، در حقوق دیگر هست، حقوق اقلیت ها است و حقوق بشر. عنایت بفرمایید همین حقوق بشری که ایشون مثال زده قواعد و اصول مسلم قرآنی دارد. قاعده عدالت، قاعده وفای به عهد، این از اون ملزومات اصلی حقوق بشر همین قاعده است، یعنی قاعده وفای به عهد، اوفو بالعقود، قاعده تسلط مردم بر اموالشون، الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده عرض کنم خدمتتون که نقض پیمان ها، باز اینا همه قواعد قرآنی است.
ما اگه حتی ریزتر بشیم، قرآن از یه سری چیزهایی سخن گفته که شاید به ذهن کسی هم نرسه. آیه 233 سوره مبارکه بقره: لا تزار را ولدتون به ولدهی ولا مولود له به ولده.
اونم همینطور،
اونم یه فرزند شیرخوار هم حتی
همون قاعده لازرار است. قاعده لازرار بسیار در قرآن گسترده است، یعنی میاد جلوشو میگیره،
یعنی حتی یه فرزند و پدر
اونجا میاد این قاعده رو اعمال میکنه. یه جوری باید باشد که نه مادر ضرر بکنه، نه فرزند ضرر بکنه، نه مثلا والد پدر ضرر بکنه. ببینید، همون عرض کردم قاعده لازرر. قاعده لازرر در حقوق یک مسئله بسیار فراگیر است. خب میگه قرآن اومده خراب کرده، مشکل ساز بوده. خیلی پس معلومه که بی خبر از قرآن است. اینی که اول سخن گفتم، اینجور حرف زدن معلومه که نه قرآن رو میشناسه، نه از اون طرف ادبیات حقوق آلمانی که ایشون ادعا میکنه رو میشناسه. اونا بر اساس چی است؟ اونا بر اساس آزادی انسان. اونا آزادی انسان رو هم به معنای چی گرفتن؟ به معنای نفس، آزادی نفس انسان و خواهش‌های نفسانی و میل غریزی و حیوانی انسان.
انسان به عنوان یک حیوان متمدن،
لذا همجنسگرایی از نظر اونها میشه چی؟ قانون، میشه حق. میگه اگر کسی خواسته، اگر جامعه‌ای خواسته، ما باید این حق رو بهش بدیم. لذا حتی جالبه، خیانت از نگاه اونها گاهی میشه حق. چرا؟ برای اینکه میگه من باید منفعت خودم رو، ملاک منم دیگه، ملاک انسان است، آزادی است. البته گاهی حالا در شعار میگن که تا جایی که به آزادی دیگران، مثلا به حریم آزادی دیگران تجاوز نشود. اما کجاست که نمیشود، کجاست که میشود؟ باز تفسیر برمیگرده به خودش. پس ببینید، در یک دوری دارن اون هم نگاه منفعت طلبانه به انسان، البته یه مزایایی هم داره، طبیعی است. و همینطور قواعد دیگر. این هم ساحت دوم عرصه ورود قرآن به این مباحث، که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه قرآن تو این مباحث وارد نشد. قرآن وارد شد و مصادیق فراوان داره. همون آیه‌ای که شما هم اشاره کردی، یکی از مصادیق قاعده فراگیر لازرر هست، یکی از مصادیقش هست. نکته سوم، عرصه‌های نوآوری است که قرآن فراوان داره. حقوق اقلیت‌ها رو قرآن بیان کرده. این حقه. بفرمایین حقوق اقلیت‌ها در همون آلمانش کی مطرح شد؟ اصلا برای اقلیت جز له شدن چیزی دیگه حقی قائل هستن؟ حکومت‌های اونها اصلا می‌بینن اینا رو؟ چه آلمانش، چه انگلیسش، چه منطبه این دو در کل نظام حقوقی کشورها. اگر چنین است، سیاه‌پوستان آمریکایی، حالا اینا میگن اقلن، البته اینا خاک خودشون رو، تو خاک خودشون بودن که اومدن غصب کردن، اومدن اینا رو کشتار کردن. بله، سرخ‌پوستان، رنگین پوستان، حالا سیاه باشه سرخ باشه، خب اینا بومی اونجا بودن. الان در چه وضعیتی هستن؟ الان این آقا خبر دارد؟ اصلا بهش اجازه میدن که اینا رو خبردار بشود، که بیاد حالا مقایسه بکنه بین قرآن، بگه این مشکل ساز شده، اون خیلی خوبه است. حقوق اسرا، ببینید الان در همین آمریکای متمدن امروزی زندانهایی دارن که در اونجا ثبت و ضبط هم حتی نمی شود اسامی زندانیان. برن ببینن در قرآن راجع به اسرا خدا چه فرمود، چه حقوقی برای اسرا. هفته قبل یادتون بله. هست دیگه، گفتم حتی
من اسرا این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا.
بله، حتی میگه به اینا رو تزویج بدید. تا اینجا بعد بگیم که این مشکل ساز است برای بشر. خیلی عجیب است. من اگه بخوام وارد این جزئیات بشم، فراوان از این حقوق، حتی حقوق حیوانات، اینا خیلی هاشون ادعا می کنند. حقوق انسان را هم گاهی رعایت نمی کنند. تا چه برسد به حقوق مثلا حالا رنگین پوستان یه جور، نمیدونم، حتی در الان نگاه بکنید حقوق ملت ها چقدر در این عالم رعایت میشه. همین دوتا کشوری که ایشون، حالا یکیشون من نام بردم، یکیشون ایشون، هر دو از کشورهای غربی حساب میشن، چقدر حقوق ملت ها را اینا غارت کردن و همچنان هم میخوان غارت بکنن اگه دستشون برسه. اینا هیچ حقی نداشتن. ببینید
استعمار و استثمار.
بله بله، اینا هیچ حقی ندارن. چطور این بحث مستعمرات از کجا اومده بود؟
هنوزم که هنوز هستش،
فقط مدلش عوض کردن، فقط مدل عوض شد، همچنان غارت داره. پس معلومی که حقی قائل نیستید، حقی برای انسانهای دیگر قائل نیستید. بعد اون وقت میارید یک کسی رو با این لباس و با این کسوت که مثلا بیاد اینجا ادعا بکند این با قرآن، قرآن مقایسه بشه، بعد قرآن هم از نگاه او مشکل ساز باشه. پس معلومی که نمی فهمیم کجای کاریم. خب ظاهرن یه مقدار نیاز به تنفس هست. هنوز این بحث رو من بحث رو ادامه خواهم داد، چون مطالبی هست.
بریم یه میان برنامه‌ای رو ببینیم و برگردیم و در ادامه در خدمت شما باشیم با ادامه مباحث پربار حقوقی قرآن. یه میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و توسل میکنیم به حضرت ام البنین سلام الله علیها و برمیگرد.
شجاع با ادب میخواست این زن بهترین باشد، علی میخواست بانویش همان ام البنین باشد، همان ام البنین که خودش یک پا ابن فضل است، برای زینت دست خدا مثل نگین باشد. علی در فکر فردا بود و در فکر مبادا، و قسمت بوده این ام البنین مرد آفرین باشد. خدیجه وارا رامش دهد پیغمبر خود را، قرار بیقراری امیر المؤمنین باشد، قرار بیقراری امیر المؤمنین باشد. علی را دوست می دارد به زهرا عشق می ورزد، و باید خانه مولا برایش دل نشین باشد، و باید خانه مولا برایش دل نشین باشد. ادب دارد خودش را فاطمه دیگر نمی خواهد، انتظاری غیر از این باشد، از این بانو که هر لحظه به عباس خودش میگو حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین دست بر سینه نگاهت بر زمین باشد، و شاید مادرش روزی تو را فرزند خود خواند، اگر جسمت کنار القم قطع الیمین باشد. ببینی مادری قا کمان آغوش وا کرده، اگرچه از خجالت چشمهایت شرمگین باشد، بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود ام البنین باشد. ادب را شیر داد و شیر مردش را ادب داد، و ادب یاد عرب داد، و از این پس نقطه چین باشد. بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود و ملبنین باشد.
تسلیت میگم خدمت شما. وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو و در مورد مباحث حقوقی در قرآن داشتیم مباحثی رو مطرح کردیم و اینکه قرآن پر است از مباحث حقوقی، چه از لحاظ مبنایی، چه از لحاظ قواعد، چه از لحاظ حقوق تلفیقی، حقوق اقلیت ها و حتی نوآوری های حقوقی که بعضی ها شاید در کسانی که فریفته شدن در لباس دین هم هستن و اونوریا دارن ازشون سوء استفاده میکنن، میگن که قرآن از لحاظ حقوق بشری یک کتاب مشکل آفرین داشتیم، به این شبهات پاسخ میدیم. بله جناب استاد رستم جان.
بله عرض کنم که ببینید اشاره خوبی داشتید، در واقع یک نوع جنبندی به این که ورود قرآن در عرصه هایی که میشه ازش حقوق رو یا دانش حقوق رو از توش استخراج کرد و استنباط کرد، یکی در بحث مبانی هست که فوق العاده هست، مبانی قرآن که این مبنا رو مخصوصا مبنای تقنین قوانین و تشریع حق را قرآن فقط به اراده خدا میداند، در حالی که بقیه بشر گیر کردن نمیدونن این حق مال چیه. گاهی میگن اکثریت، گاهی میگن زور و غلبه است، گاهی مثلا هوای نفس خودشون رو میگن.
ریشه‌شون هم همون تعریف بشری که
بله بله.
نمیتونن تعریف درستی مبنان... از بشر داشته.
بله چون مبناً اونا بشر رو بدون سر و بدون نهایت، یعنی هم
نه معاد نه مبدع.
بله نه مبدعش رو میدونن و نه معادش رو، یعنی بریدن. بشر یک چیز کوچولوی 70 سالی است، یه مثل بقیه موجودات میاد و میخوره و بعد تمام میشه. این بشر برای این بشر دارن حقوق مینویسن، اما وقتی که خدا برای بشر حقوق مینویسه هم مبدعش را میبیند و میداند از کجا شروع شده انا لله و هم منتهایش را و انا الیه راجعون.
بشری که باقی است، خلقتم للبقاء لا للفناء ان تنتقلون من دار الى دار.
ببینید برای این بشر داره نسخه مینویسه، حالا چه میخواد نسخه از باب اقتصادش بنویسد، چه حقوقش، چه بحث تربیتش، چه بحث مدیریتش، چه بحث سیاست و حاکمیتش، همه اینها اونا دیگه علوم انسانی هست که از این مبانی اخذ می شود. ما نباید انتظار داشته باشیم از قرآن که بیاد مثل یک کتاب مثلا حقوقی که در مدارس در دانشگاه ها تدریس میشه مثل این برای ما حرف بزنند. قرآن میاد ضابطه ها را بیان میکنه، مبانی رو بیان میکنه که هر رشته علمی بیاد از اون مبنا شاخه خودش رو و نصیب خودش رو و حظ و بهره خودش رو بگیری و ببره. و الا اگر اونجوری باشه، خب علوم تربیتی هم میگه که همه مباحث، یعنی همه مسائل، مسائل یعنی فروعات، نتائج، مصادیق، همه اونا هم باید در قرآن باشه. قرآن اینجوری نیست که کتاب، اینجوری اصلا نباید هم باشد. و الا شما باید 1000 جلد کتاب داشته باشی به نام قرآن. چرا؟ برای اینکه ورود به جزئیات و مسائل بکنه.
چون گفتیم یه جورایی اگه بخوایم تشبیه بکنیم، بلا تشبیه، کتاب قانون اساسی است قرآن.
قانون اساسی است، یعنی فرمول‌های قوانین و تطبیق بر قوانین جزئی را بیان کرده است، بقیه کار دیگران. حالا عرض می‌کنم، پس بنابراین قرآن در مبانی وارد میشه، میسازه. مبانی همه رشته هایی که وابستگی به قرآن هست از همینجا ساخته میشه. هستی شناسیش، جهان شناسیش، انسان شناسیش، اینا همه مبانی است که در قرآن هست. و بعد از این نوبت به چی میرسه؟ نوبت به یک سری از قواعد و اصول میرسه که حالا یه وقتی گزاره های مثلا اقتصادی قرآن، گزاره ها و قواعد مثلا سیاسی قرآن، گزاره ها و قواعد مثلا تربیت، علوم تربیتی قرآن، یه وقتی هم حقوق، یعنی همین بحثی که ایشون مطرح کرده، اینم برای خودش قواعد داره. این لازرر و لازرار را هم که گفتیم همه جا هست، در مباحث اقتصادی قرآن حضور داره. پس قرآن چارچوب ها را بیان می کند. ببینید نکته اینجاست، ما فهممون را باید از قرآن درست بکنیم. اولا قرآن چه چیزی را بیان کرد که میگه تبیان کل شی شد؟ همین قرآن، همینی که بین الدفتین هست، در یک مجلد میشه این رو چاپش کرد، تبیان کل شی است. چرا؟ برای اینکه رفته اصلاح مبانی کرده، بیان مبانی اومده چیکار کرده؟ بیان قواعد کرده، نه تطبیق قاعده به مصداق. این تطبیق قاعده به مصداق کاری کیه؟ کار علماست، کار اون وسائط است، کار اینیست که میگه تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، اون واسطه هایی که اهل علمشن و اهل دانشن و اونا میان این کار رو میکنن. ولذا علوم مختلف به این صورت از قرآن، چون قواعد رو داره بیان میکنه، مبانی اون زیر ساخت های اصلی فکری رو داره بیان میکنه، قواعد رو بیان کرده، تعاریف خودش رو از انسان بیان کرده و وارد جزئیات هم شده، از جمله ورود قرآن به جزئیات که قلمرو چهارم است. اما ورود به جزئیات در حد تطبیق به عنوان نمونه و مثال است. خوب نگاه بکنید. لذا میگه من قرآن را فرستادم برای اینکه تو حکم بکنی. خب یکی از شاخه‌های اصلی بحث حق همین حکم و داوری و قضاوته، یعنی میاد به اینجا میرسه، یکی از شاخه‌های اصلی حکم کردن. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه که به پیامبرش دستور میده، ما این قرآن رو نازل کردیم لتحکم بین الناس بما اراک الله. امشب ظاهرا دوستان قرآن ها رو که ما میخونیم، آیاتی که میخونیم رو نشون نمیدن، نشون بدن. ببینید چی میگه؟ تا تو حکم بکنی و داوری. اصلا یکی از فلسفه های بعثت پیامبران همین مسئله هست. میگه تورات هم همین جوری بود، تورات را هم فرستادیم، در سوره مائده هست، بله، انا انزلنا الیک الکتاب، کتاب در اینجا منظور چیه؟ قرآن است، بالحق.
در اونجا هم فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ربانيون والأحبار،
بها نبيون،
نبيون و ربانيون، بله بله.
این اونم بیارن، اونم بیارن که اونجا میگه که تورات درش هدایت است. بله این آیه ای که آوردن منظورش قرآنه. بذار من همین آیه رو یه لحظه برش گردونم دوستان. این آیه درباره قرآن است، میگه ما قرآن را بر تو نازل کردیم، کتاب را بالحق نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا تو داوری بکنی. ببینید عرض کردیم یکی از مباحث حقوق منتهی میشود به همین بحث داوری و قضاوت. پیامبر را میگه ما کتاب را دادیم تو تا داوری بکنی. پس معلومه که کتاب یعنی همین قرآن درش چیزی وجود دارد که به پیامبر امکان داوری میدهد و پیامبر بر اساس این قرآن داره داوری میکنه. اما اگر من فلانی در همین کسبت باشم و نفهمیدم، خب من نفهمیدم، نه اینکه قرآن این را ندارد. درباره تورات هم در سوره مائده چند تا آیه است، یک صفحه مائده تقریبا درباره همین مسئله است. میگه که اگر اونا آمدن پیش تو، ان حکمت، اگر تو یه پیامبر میخوای حکم بکنی برای اهل کتاب، میگه فحکم بینهم، تو هم بینشون حکم بکن بالقسط. بعد میگه و کیفه یحکمونک
انهم التوراة والانجیل،
آیه بعدش رو ببینید میگه و کیفه یا حکمونه که چطور اینا میخوان تو را قاضی قرار بدن، تو را حکم قرار بدن. و عندهم التورات فیها حکم الله. فیها حکم الله یعنی چی؟ یعنی همونی که عرض کردم، حق قانون گذاری و تشریع، تشریع حقوق مالکیه، مال خودش میدونه. بعد میگه که انا، آیه بعدش، دوستان آیه بعد، همین آیه درست بعد از این رو بیارن، میگه انا انزلنا تورات،
آیه 44،
ما تورات را نازل کردیم. فیها هدن و نور، یحکم بهن نبیون، یعنی به این توراتی که درش هدایت و نور است پیامبران داوری میکنن. پس معلومی که تورات ظرفیت قانون رو داره، حقوق رو داره، که میتواند برای پیامبران منبع حکم باشد. این یعنی حقوق. درباره تورات این رو داره میگه. بعد پشت سر میاد میگه که حتی و ربانیون و الاحبار، اونا هم همینطور که از علمایشون هستن، از پیامبران گذشته علمایشون هم میگه که با همون تورات دارن حکم میکنن بین مردم. کما این که به حضرت داوود پیامبر چی فرمود خدا؟ به داوود پیامبر خطاب کرد، انا جعلنا که خلیفتن، ما تو را خلیفه قرار دادیم، فحکم بین الناس.
26 سوره صاد.
بله. پس ببینید مجموعه این آیات جالبه جناب آقای شکرانی، در همین آیاتی که مربوط به سوره مائده و تورات،
این که میفرماید من لم یحکم بما انزل الله، خودش اثبات حقوق در ما انزل الله نیست.
همین رو داشتم میگفتم که شما خوب اشاره کردید و سریع منتقل به این مطلب شدید. دوستان بیارن همین آیاتی که مربوط
بله
به سوره مائده،
بله، آیه 44 و من لم یحکم بما انزل الله داره، چند تا هم داره.
بله بله، چند تا داره. میگه هر کس به اونی که خدا نازل کرد، و من لم یحکم بما انزل الله، میگه فاولائک هم الکافرون. این فرق ما انزل الله، یعنی اون حقوق نازل شده از جانب خداست، با اون حقوق رومی جرمنی که این آقا ادعا کرد. خیلی عجیب است برای من که ایشون در کسوت یک لباس روحانیت، البته این رو هم عرض بکنم، ببینید با لباس نمیشه حکم کرد واقعا، مخصوصا در این دوره، و ما باید پناه ببریم به خدا. خطابات قرآن رو وقتی که انسان میبینه، سخت‌ترین خطابات متوجه علماست.
بله،
سخت‌ترین. من اگه بگم سخت‌ترین، منظورم یعنی تندترین، تندترین راجع به علمای یهود و نصارا رو ببین چی جوری خدا خطاب قرار میده. درباره منافقین خدا میگه که اولایکه کل انعام، اینا مثل چارپایان هستن، بل هم اول، بلکه بهتر از چارپا. چرا؟ برای اینکه چارپا عقل نداره، اما اینا عقل داشتن و اومدن اینجور دو چهره بازی کردن و منافقان زندگی کردن، دو زیست در واقع بودن. باطنشون کفر، ظاهرشون اسلام، از نون اسلام میخوردن، از اون طرف هم ضربه میزدن و خنجر. این یعنی نامردی. میگه هیچ حیوانی این کار را نمی کند. جالب است. میگه اولائکه کل انعام، اینا مثل چارپایان هستن، بل هم ازل. این درباره منافقین است، درباره منافقینه. اما وقتی که به علما که میرسد، علمایی که نفهمیده، نسنجیده، یا فهمیده و حب دنیا و حب جا و حب مطرح شدن و حب دیده شدن و نمیدونم و و و حب نفس و اینا رو اسیر دست شیطان کرده. ببینید قرآن چی میگه دربارهشون؟ اکالون للسحت.
همین سوره مائده هست، سماعون للکذب اکالون للسحت.
راجب علماست، راجب علمای یهود و نصاراست. میگه اینا اکال، اکال یعنی کثیر الاکل، فراوان حرام خوره. سحت بدترین نوع حرام رو میگن. میگه اینا حرام خورن.
اون آیه بالای همون صفحه است.
بله بله. اینا درباره همین عالمانی است که به حکم خداوند حکم نکنند. عالمه، اما دنبال چیزی دیگه است. ببینید
ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله.
يسدون. ببینید خوب آیه رو دوستان اگر بتونن بیارن. ببینید ما آیات فراوانی داریم. خب قرآن داره قصه میگه برا ما. چه چرا از علمای یهود گذشته‌ای که حالا یه خطایی کردن فردای قیامت هم که در اختیار خدا هست؟
این آیه در قرآنی باید باشد که جاوید باشد.
این آیه میخواهد برای ابدیت پیام بدهد که شما حواستون باشه، شمایی که در یک کسوت قرار میگیرید و دین مردم به لباستون، به چشمتون، به نمیدونم زبانتون هست، خدای نکرده البته، ما مردممون خیلی بیدارتر از اینا هستن، اما خب هستن کسانی که همین ظاهر رو میبینن، ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد به قول پروین اعتصامی. ببینید
مرحوم علامه حسن‌زاده میفرمودش که اینا نباید اصطلاح روحانی گفت، باید بگفت دراز پوشه، این فقط دراز پوشه، دراز
بله گوش. لباس درازی رو پوشیده و اومده اینجا داره حرف میزنه، حرف ضد قرآن، اونم در مقایسه با چی؟ با چیزی که خداوند اون نگاه را، اون نگاه ابتر به انسان را گفته است که اینا من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون.
بعد میگه من دارم خبر میدم، من کشف نمی کنم. اینجاست که باید همون آیه قرآن رو گفت، فوین الذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا.
بله همون ثمن قلیل است که اینا چشم و گوششون رو. به هر حال یک عبارتی داره در سوره جمعه، باز میگه مثلهم که مثل الحمار، اینم درباره علمای یهود است، یحملون کتاب را هم
التورات ثم لم یه،
درباره حاملان تورات، حاملان تورات یعنی علمای اونها، مثلهم که مثل الحمار. یه جای دیگه مثال علما رو وقتی که میزنه، علمای بلا عملی که دنبال دنیا میگردن، میگه مثلا هم که مثل کلب، این درباره بلعم و باوراست، از علما بوده، میگه آتینا آیاتنا، ما بهش آیات خودمون رو از علم بهش دادیم، اما او دنبال شیطان رفت، او دنبال هوا و هوس رفت، میگه که اخلد الالعرض و تبع هوا، زمینی فکر کرد، به زمین چسبید و تبع هوا، اون وقت چی شد؟ اون وقت میگه که فمثلهو که مثل کلب، خیلی عجیب است، یه جا مثال عالمان رو به مثال عالمان البته بدون عمل، ثم
لم یحملوها،
لم یحملوها،
حمل التورات نیستن، اون تورات هدن و نور نیست،
نه نه در واقع عمل بهش نمی کنن،
عمل به اون تورات نمی کنن.
میگه فاین، یه جا میگه در سوره جمعه میگه مثالش مثل مثال حماره، در اینجا میگه فمثلهو که مثل کلب، هیچ جا قرآن این عبارات رو به کار نبرده جز برای عالمان و کسانی که در کسوت دین، در لباس دین ظاهر می شوند، اما باطنشون باطن زشت و آلوده و ننگی نیست. باید به خدا پناه برد. خب اگر وارد جزئیات بشیم، حقوقی که میگه در تورات هست، در همین قرآن رو من برات نازل کردم برای خاطر اینکه تو حکم بکنی، یعنی با اون میزان عدالت شما در واقع اون بحث حقوقی را، هر کسی را به حق خودش برسونی. میدونید که در قضاوت رسوندن حق است به حقدار، اصلا قضاوت به همین معناست، پس بحث حقوقه، بحث استیفاء حقوق است، قضاوت و داوری استیفاء حق مظلوم که حقش رو یکی دیگه سلب کرده. خب آیا قرآن این رو نداره؟ قرآن میگه من کتاب آسمانی رو، پیامبران خودم رو برای این مسئله فرستادم. اون وقت شما میای چیزی رو که ذاتی قرآنه، میای میگه که این برای بشر مشکل ایجاد بکنه. خب پس بگو که من اصلا قبول ندارم قرآن رو. معنای این سخن این میشه. و البته جزئیات رو قرآن خیلی وارد نمیشه. میدونید که چرا؟ برای خاطر اینکه از اینجاش دیگه وارد عرصه فقه میشیم، و اگر ما بخوایم وارد عرصه فقه بشیم، خب در حوزه علمیه، الان در حوزه علمیه قم، بحث رشته ها و گرایش های دانشی، ما وقتی که نگاه میکنیم بیش از 50 رشته، بیش از 50 رشته و گرایش و روی کرد، مال چیه؟ مال همین بحث حقوق است.
اگه دوستان اینم یه بیارن ما ببینیم
رشته هایی رو... که در ارتباط با حقوق است. ببینید اینجا قرآن و علوم انسانی است که یکی از شاخه‌هاش قرآن و حقوق است. اینا مال حوزه های دانشی است که در حوزه های علمیه هست رشته ها. و بسیاری از اونا دیگه مواردی است که در واقع مال حقوق، فقه و حقوق. حالا فقه و حقوق برای خودش رشته های متعدد داره، دانش ها و گرایش های متعدد داره و روی کرده های متعدد. بیش از 50 رشته و گرایش در حد سطح عالی حوزه ها امروز مصوب هست و دارن کار میکنن رویش. چرا؟ برای خاطری که نیاز جامعه امروزمون و نظام امروز ما هست. و اگر دوستان دارن این بحث رو، بله ببینید، این رشته های متعددی است که ما داریم الان در حوزه ها و اینا شاخه هایی است که مربوط به فقه و حقوق. حالا فقه حقوق عمومی، فقه حقوق خصوصی، فقه حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق بین الملل، همه اینا برای خودش آیه، روایت، کلی حدیث، سیره اهل بیت اگر نداشته باشه این در حوزه چه کار میکنه؟
سطح 4 حوزه.
بله بله، این اگر نباشه در حوزه چه کار میکنه؟ فقه موطن اصلیش کجاست؟ حوزه هاست. و این همه شاخه، این شاخه ها شاخه هایی است که مربوط به رشته ها و گرایش هاست، همه اینا در حوزه هاست. اون وقت آقا میاد میگه که بله قرآن برای یا ندارد اصلا چیزی به نام حقوق ندارد و این چیزها رو اگر ما از این منظر نگاه بکنیم این مشکل آفرین برای بشر میشه. خب معلومه که اصلا خبر نداره از قرآن، معلومه که از علوم اسلامی که در حوزه ها الان دایره است بی اطلاع هست. من توصیه میکنم به اونهایی که خرج این آقا رو میدن و این آقایون رو میارن پشت نمیدونم دوربین مینشونن و نشون دارن میدن و از زبان اینها میخوان انحراف ایجاد بکنن، میگم خرج بیهوده نکنید، اینها از حقایق بسیار دور است. ما در خدمت.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میام برنامه کوتاه رو میبینیم، با تماس ها و پیامک های شما از طریق پل های ارتباطی مختلفی که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن در خدمتتون هستیم و سوالات شما رو میشنویم. یه میام برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم.
ای مادرم کنیز و بابای من غلامه، ای مادر اول فرد جان فدای نامه، جان با نام عباس خیلی گره باشم تا نظر تو کردم دردم مدا ماشاءالله ار تو مادر تو ادب داره.
جای زهرا بعد زهرا مثل زهرا مادری، جای زهرا بعد زهرا مثل زهرا مادری، هرچه نامادری هست قربان، هرچه مادر هست قربان چنین نامادری. تسلیت میگم خدمتتون. وفات حضرت ام البنین رو با تماس‌های شما در خدمتتون هستیم و پاسخ میدیم به تماس‌ها و پیامک‌های شما. اولین تماس جناب آقای هاشمی زاده از بوشهر. آقای هاشمی زاده سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام از بنده، شب شما بخیر، خدمت شما مجری محترم و استاد ارجمند جناب دکتر رستمی جان سلام عرض می‌کنم. من چند تا سوال داشتم، خواستم اگر معذور باشه پاسخشو بشنوم. در برنامه گذشته هم جناب استاد محمد شاریدی هم جناب استاد رستمی جان خب مکرر سوالایی داشتن از عزیزان اهل سنت، حالا شاید این هم یک نوع سوال باشه، فقط من می‌خواستم توضیحات استاد رو بشنوم و ایشون بهتر توضیح بدن، خواهش میکنم اگه مطلب هست. آیه تطهیر، ما شیعه ها اعتقاد داریم که حضرت فاطمه، چون من سوال کرده بودم واقعش یا نتونستم خوب بیان کنم یا به اصطلاح شاید اون چیزی که خودم میخواستم بهش نرسیدم. ما شیعه ها اعتقاد داریم که آیه تطهیر قطعا دشن حضرت فاطمه زهرا هست. خب وقتی کسی در این آیه قرار میگیره مشمول این آیه میشه، یه ویژگی هایی پیدا میکنه به استناد اراده خداوندی، اون شخص میشه معصومه، حضرت فاطمه زهرا میشه معصومه. کسی که مقام عصمت پیدا میکنه چون اراده خداوند هست، پس مقامش از همه کس بالاتر میشه. حضرت فاطمه در این آیه مقامش شد از پیغمبر و امیرالمومنین از همه بالاتر، حتی از ائمه دیگه هم که بنا به قول خود ائمه اطهار حضرت فاطمه حجت هست بر ائمه و امامان حجت هست بر بشر. پس مقام حضرت فاطمه از همه اصحاب، از همه افراد دیگر بالاتره از دیدگاه ما شیعه. حالا اگر دوستان اهل سنت که اعتقاد دارن این آیه زنان پیغمبر هم شاملشون میشن، یعنی مشمول این آیه هستن، پس نتیجه بایستی بگیریم که زنان پیغمبر هم اگر در این آیه جا میگیرن معصومه میشن. آیا میپذیرن که این زنان پیغمبر مثلا ام حبیبه، ام سلمه، عایشه، حفصه، اینا مقامشون از ابوبکر و عمر و عثمان بالاتر میره؟ یعنی بایستی اگر پذیرفتن که باور دارن که این آیه در شأن اونها هم هست، آیا این قسمت دوم را میپذیرن؟ این سوالی بود. حالا سوال چند سوال دیگه هم دارم، کوتاه عرض میکنم. میخواستم ببینم که جناب استاد آیا همه آیات قرآن تطبیق خارجی دارن؟ مثلا آیه ابلاغ که چندین بار از سوالی هم به صورت توضیح دادید، خب مصداق خارجیش مشخصه که مولا امیرالمومنین هست. من میخواستم بپرسم که آیا بغیر از آیاتی که شأن نزول دارن، آیا بقیه آیات هم تطبیق خارجی دارن؟ یعنی باید ما بگردیم حتما یک تطبیق عینی خارجی براش پیدا بکنیم یا نه. دیگر این که آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد میخواستم بدونم چی هستم در باره
ممنون جناب آقای هاشمی زاده. بله؟ فرصت داشته باشیم به یکی از سوالاتون قطعا جواب خواهیم داد با توجه به کسرت.
من خدافظی میکنم، شب شما بخیر، خیلی ممنونم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، تشکر از شما. تماس بعدی جناب آقای محمدی از اصفهان. آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بفرمایید آقای محمدی.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
شما بخیر،
سلامت بشید، بفرمایید.
حضرت استاد رستم نجات.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
هرچند شما توضیحات کافی در برنامه متناسب وقتی که دارید فرمودید.
بله صدا تو
میشنوید. یه کتابی اینجا دارم، مستشرقان، که نظر تعداد زیادی از مستشرقین رو نوشته، اما در ارتباط با برنامه شما که بحث قضاوت در اسلام بود، من چند سطری ظرف یکی دو دقیقه خدمت شما عرض می کنم
که
شنوندگان عزیز هم بشنوند. آقای جان دیوین پورت کتابی رو انگلیسی است به نام An Apology for Muhammad and Quran. میگه که تحقیقات حاضر در مقدمش بنویسه اثر ناچیزی از من هست، با منتهای صداقت و علاقمندی سعی کردم که دفاع کافی از صدق و راستی دعوای بزرگترین نیکوکاران جهان و خیرخواهان بشریت بنویسم. بعد مطلبی رو از شاعر و دانشمند آلمانی میاره، می‌نویسه که قرآن اثری است که به واسطه سنگینی و عظمت عبارت آن خواننده در آغاز رمیده می‌شود و سپس فریفته جاذبه آن می‌گردد و بالاخره بی اختیار مجذوب زیبایی‌های متعدد آن می‌شود. قرآن کراراً ایمان به خدای واحد، تسلیم در برابر اراده او، اطاعت کامل احکام، خیرخواهی و بشر دوستی و مسالمت، خودداری از مشروبات الکلی، حلم و بردباری، ثواب شهادت در راه خدا را یادآوری می‌کند. ولی احکام قرآن منحصر به وظایف دینی و اخلاقی نیست. از کنار اقیانوس اطلس تا رود جنگ، قرآن نه تنها قانون فقهی است، بلکه قانون اساسی شامل نظام قضایی، مدنی، جزایی، اقتصادی است. کتابی شامل مجموعه قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضایی، جنایی و جزایی. و ادامه میده قرآن مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشریفات دینی، از تزکیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت، از حقوق عمومی تا حقوق فردی، از منافع فردی تا منافع عمومی، از اخلاقیات تا جنایات، از عذاب و مجازات این جهان تا مکافات جهان آخرت، همه را در بر دارد.
احسان
خیلی ممنون،
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای محمدی از اصفهان. جناب استاد رستم نژاد، آقای هاشمی زاده از بوشهر و آقای محمدی خب تماس گرفتن تا پاسخشون رو میدید. انشالله دوستان عزیز تماس‌های بعدی رو هم به من اعلام میکنه.
بله بله، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از دوستانی که تماس گرفتن. من خیلی سریع اون دو سوال اخیر جناب آقای هاشم زاده رو جواب بدم که آیا همه آیات قرآن نیازی به تطبیق دارد؟ نه، برخی از آیات، اصلا شما آیاتی دارید که مربوط به معاد هست، تطبیق معنا نداره، جزء آیاتی است که مربوط به معارف و شناخت و یا مثلا درباره توحید هست، اون هم انواع توحید، درباره خداشناسی است. اینایی که تطبیق پذیره باید دنبالش گشت. بعضی از آیات هست که تطبیق پذیر است. چرا؟ برای اینکه ناظر به مثلا افراد و یا ناظر به یک گروه یا ناظر به یک منصب، مثلا ناظر به یک شأن و جایگاه هست و هر کسی در اون جایگاه قرار بگیره. مثلا ناظر به گروه معلم هست، خیلی خوب. یا آیه‌ای که ناظر به شهدا است، خب تطبیق میشه در طول تاریخ به شهدا. پس بنابراین بعضی از اینها تطبیق پذیره، بعضی از اینها نه، اصلا برای تطبیق نیومده. آیاتی که برای پیامبران هست، بله ما عبرت باید بگیریم، درس بگیریم، اما دیگه پیامبری نمیاد، تطبیق به این معنا اونجا بازم وجود نداره. راجع به اینکه آخرین آیات چی بوده اختلاف نظر هست، شیعه یه چیز میگه، اهل سنت یه چیز میگه. معمول اهل سنت آخرین آیات سوره عرض کنم توبه رو میگن که بعد از سوره مائده نازل شد، اما شیعه آخرین سوره رو همین سوره مائده میدونه، به طور غالب این است. حالا در اینکه آخرین آیه چه بوده بازم یه اختلافاتی وجود داره. مثلا بعضی ها میگن که سوره اذا جاء نصر الله والفتح، مثلا اینو میگن. بعضی ها حالا آیات دیگه، خیلی مهم نیست، اما اون از حیث سوره ای درباره توبه و مائده بیشتر نظر است. اما درباره اهل سنت مطلب بسیار ظریفی رو بیان کردن جناب آقای هاشم‌زاده. ببینید اینی که میگه اهل سنت آیه این رو میپذیرن، این از اون چیزهایی است که نمیپذیرن. خیلی جالب است. نکته ایشون رو من با یه بیان دیگه تقریر بکنم. مثلا فخر رازی، فخر رازی میاد در تفسیر خودش هست، میاد میگه که این انما یرید الله، این نمیتواند اراده تشریعی باشد. چرا؟ برای خاطر اینه که از حیث اراده تشریعی که فقط نمیخواد، چون میگه فقط شما اهل بیت رو من میخوام دور بکنم از رجس. خب خدا تمام بشر رو میخواد از رجس دور بکنه به حسب تشریع، چون همین قرآنش اومده هدن لناس دیگه، پیامبرش اومده گفته است که چی؟ من رسول شما هستم، رسول ناس هستم، کافتن رسول است که چیکار بکنه؟ آدم ها رو از رجس دور بکنه. پس اگر تشریعی باشه با انما نمیسازه. اصلا این آیه داره نوعی در واقع تفضل را میرسونه، امتنان درش هست، لحن امتنانه. اگر همه را خاص از جمله زنان پیغمبر، از جمله اهل بیت رو هم خاص به این که همه مثلا از رجس اجتناب بکنن، این که منتی نشد، امتنانی نشد برای اهل بیت. تو که برای همه خواستی، چیزی که برای همه خواستی، حالا منتش رو سر من. ببینید این نمیسازه. پس اینی که داره فخر رازی میگه، میگه این یوریدو حتما باید یوریدو تکوینی باشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده کرده تکوینن اسمت را برای شما. فخر رازی تا اینجا اومد، اما نپذیرفت که همسران پیامبر هم معصومه هستن. چرا؟ برای اینکه اگر بپذیرد، حالا مثال خیلی خوبی زد، مثلا درباره عایشه خیلی حساسیت هست، راجع به حفصه هم تا حدی، اینا فرزندان دو خلیفه اول بودن، اما ام حبیبه فرزند کی بوده؟ فرزند ابو سفیان بوده، از همسران پیامبر است. نسبت به عرض کنم که مادر ابراهیم، ام ابراهیم که حالا کنیزی بوده به پیامبر در واقع هدیه شده، ماریه، ماریه قبطی هم میگن به همین اعتبار، چون از قبط اومده بود، از اروپا، در واقع اروپای امروزی، خب یا از شاخ آفریقا اومده بود. خب این رو چی میگن؟ آیا درباره اینا هم اگر ازواج و نبی رو میگیره، خب پس اینا رو میگیره؟ آیا اینا از دو خلیفه اول از نگاه اینها، چون اینا شدن معصومه، طبق نص قرآن شدن معصومه، یوریدو هم که یوریدو تکفیر نیست، اگر معصومه شدن یعنی از دو خلیفه اولشون هم پس میشه برتر، در حالی که اونا قائل نیستن که برتر باشه. خوب عنایت بکنید؟ بله. یعنی ملتزم به لوازم اون مطلبی که خودشون بعضیاشون میگن نمیشن. که آقا اینی که شما داری میگی لازمش اینه، پس لازمش هم بپذیر. لازمش نمیپذیره. یا اصلا به زبان نمیاره. این تفتن بسیار خوبی بود و تشکر میکنم. اما جناب آقای محمدی، خب بله، قضاوت مستشرقان درباره اسلام و درباره قرآن چند جور هست. یک عدهشون منصفن و یک عدهشون که اصلا در خلال تحلیل ها و تحقیقشون اصلا مسلمان شدن. جالبه، بعضی از اینا رو به عنوان نفوذی و جاسوس فرستاده بودن، اما بین را دیگه قطع کردن و حقانیت اسلام رو پذیرفتن و ما داریم نمونه های زیاد. یک عدهشون منصف بینابین و یک عدهشون تو همون انگیزه های عرض کنم که آلوده خودشون موندن و جاسوسی کردن و به قول خودشون مثلا اومدن راه نفوذ و ضربه زدن بر اسلام رو پیدا بکنن. به هر حال افرادی هستن که خیلی محققانه و منصفانه تحلیل کردن، حقایق رو بیان کردن. همینی که جناب آقای محمدی از اصفهان فرمودن درست است، کاملا مطابق است.
خیلی ممنون. تماس بعدی جناب آقای صدرالدین از رشت. آقای صدرالدین سلام علیکم.
سلام علیکم موضوع محترم و جناب استاد استمجاد، امیدوارم که خوب باشید. سوال این بود که اول که آیا این اول قرآن میگه ذالک الکتاب، این که آن کتاب هست، مقدم استاد توضیح مفصلی بدن که چرا ذالکش بده. دوم این که آیا شکران لله که این شکرتم لعزیزن نکن، آیا الحمدلله کار شکران لله رو میکنه از لحاظ قرآنی؟ و سوم این که این آقای یحیی زاده که الان خب خیلی مسلکی عام و خاص شده و توی صفحات مجازی هم کسانی که به تو شبکه کلمه و دیگر شبکات مثلا لایک و اینا خیلیشون رو بولد کردن به عنوان عالم شیعه دینی، که یکی از مناظراتی که البته خیلی خنده‌دار بود گذاشتن بین ایشون و یک آدم ضد دین که خیلی هم معروف هستش، ایشون میگفت شما چرا الله الله میکنید؟ قرآن از زبان الله هستن، از زبان پیامبره که واقعا خشم ما رو در آورده بود. میگه یه آیه بیارید که مثلا از زبان الله باشه. خب
امام موسی
انی انا الله، این خب از زبان رسول الله که من می‌خواستم به حضرت استاد بگم به جای اینکه بطلان ادعایشون رو بخوام ثابت کنم، حضرت استاد اگر از شخصیت ایشون یه خورده بگن شاید دیگه توی صفحات مجازی کسی گول ایشون رو نخوره یا اینو دستاویز نکنه برای عقاید شیعه و عقاید اسلامی. اینا خیلی ممنون میشم از شخصیت ایشون بگن به جای اینکه بخوان بطلان چیزایی، چون واقعا حرفا رو ایشون میزنن واقعا مضحکه و خنده آدمو در میاره. خیلی ممنون، مزاحم شدم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای صدرالدین از رشت. تماس بعدی جناب آقای حاج مسعود از فسا. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، ببخشید معطل شدید. تماس از
سلام علیکم جناب آقای شکرانی.
سلامت باشید.
سلام از ما و سلام بر حضرت استاد جناب دکتر رستم نژاد.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمتتون هستیم.
ان شاءالله که حالتون خوب باشه، همیشه سالم و سرفراز.
در خدمتتون هستم.
بخونم مثل همیشه اون شاید یادتون باشه من همیشه سعی میکنم سوالات علمی قرآنی رو مطرح کنم. ان شاءالله که وقت بشه استاد حتما در این باره توضیحات کامل و جامعه رو عنایت بفرمان. در رابطه با عرض کنم خدمت شما حرکت زمین و حرکت خورشید، خب سالها همونطوری که عزیزان من اساتید ارجمند میدانند معتقد بودند که مثلا زمین مسطح است و خورشید دور زمین میگرده. بعدها مشخص شد نه، این زمین است که به شکل توپی دور خورشید میگرده و هم به صورت وضعی و هم به صورت حرکت دیگری که سالیانه مشخص میشه. و اون حالا در رابطه با این موضوع 1400 سال پیش خداوند متعال اشاره میکنه که هم زمین در حال گردش است هم خورشید. و اون آیات مبارکه، سوره مبارکه یاسین آیات 38 39 و 40، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه تیکه شو فقط میخونم که در رابطه با حرکت خورشید در عرض کنم خدمت شما اون منظومه شمسی در کهکشان. و الشمس تجلی لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، که یه حرکت زمین رو میرسونه و اون شکلهای ما و حتی حرکت ما به دور زمین. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلهم فی فلکی یسبحون. و این هم باز نشون میده باز به حرکت همین کرات آسمانی. از این که مزاحم شدم معذرت میخوام. ان شاء الله معید و موفق باشید.
ممنون از شما جناب آقای مسعود از فسا. برای جناب استاد رستم نژاد.
بله.
جناب آقای صدرالدین از رشت.
بله، عرض کنم که خب من تشکر و عرض سلام دارم خدمت هر دو بزرگواری که تماس گرفتن، جناب آقای صدرالدین و همینطور حاج مسعود. در ارتباط با ذالک الکتاب که چرا ذالک اومده، من یه تبیینی داشته باشم که خود سوال اولا روشن بشه. خب علل قاعده باید می فرمود هذا الکتاب، یعنی این کتاب، ولی فرمود آن کتاب، یعنی خود قرآن داره به خودش تعبیر به آن میکنه. ذالک الکتاب که ذالک برای دوره، اگر می فرمود هذا الکتاب برای نزدیک بود، اشاره نزدیک، اما اینجا از اسم اشاره دور استفاده شده. ذالک آن کتاب لا ریب فی، در شکی نیست، هدن للمتقین هم هست. خب چرا ذالکه؟ این ذالکه در واقع اشاره به مقام کتاب و جایگاه بلند کتاب داره. یعنی درست ذالکه برای اشاره بعید میاد، بعد جایگاهی هم از اسم اشاره بعید استفاده میشه. درسته اینجاست، اما در واقع کجاست؟ همونی که قرآن فرمود. فرمود که انه فی ام الکتاب لدینا، یعنی این قرآن در یه جای دیگه، در یه سوره دیگه فرمود که این قرآن
فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. لدینا یعنی چی؟ یعنی نزد ما هست. پس قرآن در واقع نزد خداست، جایگاهش بسیار بلنده و دست ما خیلی فاصله دارد تا قرآن، فهم ما تا قرآن فاصله دارد. به این اعتبار از ذالکه استفاده میشه و در جاهای دیگه هم تقریبا مشابه این آیات دیگه هم به همین صورت داریم که میخواد وقتی که بلندی جایگاه را برساند از تعابیر اسم اشاره بعید استفاده میکنه. این نکته اول. راجع به این که الحمدلله جای شکران لله را میگیره، ببینید هر دو یه جاهایی در واقع مترادفند، یکی حساب میشن، اما جای همدیگر رو نمیتونن پر بکنن. یعنی حمد در واقع شکر بر نعمت و نعمت داده شده و نعمتی که هنوز داده نشده هست. حمد گسترده است، فراگیرتر است، اما شکر معمولا به اونی است که دیگه اومده. و فرقای دیگه هم داره که فقط اشاره کردم، لذا تا حدی اینها قابل جمعن. یعنی اگر حمد کردیم شکر هم کردیم، اما اگر شکر کردیم اینطور نیست که حتما حمد کرده باشیم. عنایت فرمودید، به تعبیر ما بینشون عموم خصوص مطلق هست. اگر حمد رو به جا آوردیم شکرم در دلش هست، اما اگر شکر رو به جا آوردیم لزوماً حمد به جا آورده نشد، یه بخشی از حمد.
برای همین میفرماید اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین.
حمد الشاکرین، بله، خود شاکرین یک نوعی حمد دارن. لذا حمد معنای گسترده تری داره و در بهترین سوره قرآن، عمومی ترین و فراگیرترین سوره ای که در نماز واجبه، با واژه الحمدلله اومده، نه شکرن لله. چرا؟ برای اینکه شکر کار حمد رو نمی کنه. این هم در این ارتباط. راجع به شخصیت اون آقا، ببینید من مستقیم نمیشناسم، اما دوستان من که از هم محلی های او بودن میشناختن، میگفتن ایشون از اول خیلی میزان نبود، نرمال نبود از حیث عقلی، و حرفاش هم که مضحک هست و همچی بی‌معنا هست و در واقع بی‌سرته، نه استدلال تویشه نه اولش با آخرش میخونه، نشون میده که درست گفتن. و اون محلی های او که میشناسن، حالا اگر صدای ما رو دارن، تصویر ما رو دارن، محلی های خودشون زنگ بزنن و بهتر اگر میشناسن بگن هستن. ولی اینجوری که من شنیدم، بله، یه شخصیت اینطوریست و حرفای باطل هم زیاد داره، اصلا نمیشه بعضیشو گفت. یعنی اینقدر باطل که از یک آدم معمولی گاهی صادر نمیشه، تا چه برسه به یه عالمی که مثلا عالم است و فرض تحصیل کرده است. نه، ایشون نشون میده که در این حد نیست. مطالبی که جناب حاج مسعود فرمودن، بله کاملا، من نمیدونم چقدر وقت داریم،
با کمتر از دو دقیقه جناب مسعود رسانه.
خب اون آیات رو، همون آیاتی که از سوره یاسین خونده شده، ببینید تعابیر قرآن درباره خورشید و زمین خیلی جای بحث داره و بسیار دقیق و ظریف است. یعنی حتی قرآن انواع حرکت‌های زمین رو اشاره کرد. جالبه. حالا حرکت دارد. یه وقتی آدم میگه زمین حرکت داره، یه وقتی میاد میگه که آقا این زمین چند جور حرکت دارد؟ فقط یه جور نیست که. زمین با خورشید، خورشید هم حرکت دارد، اما به لحاظ همدیگر چه حرکتی دارن؟ قرآن حتی اون ظرائف را اشاره کرد. اون آیه‌ای که در ارتباط با ماه هست، یعنی این که میاد برمیگردد مثل عرجون القدیم میشه، یعنی انتهای ماه شبیه ابتدای ماه میشه، منتها یکی سرش به طرف یه طرفه، مثلا اون دو هلالش، وقتی که آخر ماه میشه تقریبا برعکس میشه. خود این اشاره به نوعی ارتباط دو نوع حرکته و این از ظرائف قرآنی است که ظاهرا وقت فرمودید تمام شد.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. ممنون از شما که صبر و تحمل فرمودید. این هفته مقدار مباحث سنگین تر بود، یه مقدارم فرصت کم بود برای پاسخگویی به تماس های شما بینندگان. اون چیزی که به دست ما رسیده رو انشالله از پیامک ها در هفته آینده توی برنامه هفته آینده ذکر میکنیم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار همه شما. یا علی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.